سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در آستانه زمستان در افغانستان با نیازمندان کمک میکند. بخش افغانستان در این سازمان در تویترش دیروز نوشت که زمستان در راست و به زودی افغانها با آب و هوای خیلی سرد روبرو میشوند. در ادامه آمده که گروه های سازمان بین المللی مهاجرت به کمک با نیازمندان به ویژه زنان، معلولان و همچنان به درمان بزرگسالان ادامه خواهند داد. برنامه غذایی جهان با ابراز نگرانی تخمین می کند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن غذای کافی ندارند. این نگرانی ها در آستانه زمستان بیشتر شده است. یک منبع می گوید که به محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و وزیر سابق شهرسازی، دیروز اجازه داده نشد که به بیرون از این کشور سفر کند. این منبع طالبان در ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت محمود کرزی می خواست از کابل به دبی سفر کند. منبع که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود، افزود که مقامهای طالبان از محمود کرزی، مسئول شهرک خصوصی عینومینه، خواستند تا با توجه به نیازمندی های مردم، خدمات و کار زیرساخت های این شهرک را آغاز کند. یک روز پیشتر از این گزارش های وجود داشت که اختلاف های 4 ساله میان محمود کرزی و حامد هلمندی، دو شریک شهرک عینومینه، در نتیجه میانجیگری تاجران قندهار پایان یافته است. بنابر همین اختلاف ها خدمات این شهرک برای مدت طولانی متوقف شده بود. مقامات طالبان از رونمایی مقبره ملا محمد عمر، رهبر پیشینشان در ولسوالی سوری ولایت زابل خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییتر گفت که شماری از مقامهای آنها به شمول ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، و شماری از اعضای کابینه سرپرستشان در مراسم به همین مناسبت در زابل اشتراک کردند. ملا محمد عمر نخستین رهبر طالبان بود که در حاکمیت نخست آنها میان سالهای 1996 تا 2001 فرد شماره یک حکومت طالبان به شمار می رفت. بر اساس گزارش ها مرگ او در سال 2015 میلادی آشکار شد، در حالی که بر بنیاد گزارش رسانه ها ملا محمد عمر 2 سال پیشتر از آن، یعنی در سال 2013 درگذشته بود. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، میگوید فردا سه‌شنبه راهپیمایی را به سمت اسلام آباد، پایتخت این کشور، آغاز میکند. خان پنجشنبه گذشته در منطقه وزیرآباد ایالت پنجاب هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. در این حمله یک تن از اعضای حزبش کشته شد و 6 عضو دیگر حزب تحریک انصاف زخم برداشتند. عمران خان اتهام وارد کرده که در حمله بر او شهباز شریف، صدر اعظم، رانا ثناءالله، وزیر داخله، و جنرال فیصل نصیر، رئیس استخبارات مرکزی پاکستان ISI دست دارند. اردو و حکومت پاکستان این اتهام را رد می کنند. و نماینده های تندرو در پارلمان ایران از قوای قضایی این کشور خواستند تا برگزار کننده های اعتراض های ضد حکومت در ایران را مجازات کند. بر اساس گزارش ها از میان 290 نماینده پارلمان ایران، 227 تن آنها دیروز از قوای قضایی خواستند تا اعتراض کننده ها را که در نامه شان محارب خوانده شدند اعدام کند. همزمان با این اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران به شمول پایتخت تهران در جریان دیروز و دیشب ادامه یافت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران مستقر در نروژ آمار تازه را پخش کرده و گفته است که در جریان سرکوب اعتراض های 1.5 ماه گذشته 318 تن در ایران جان باختند که 49 تنشان کودکان بودند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از آنچه تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی در افغانستان خوانده شده، خواستار اقدامات فوری شده است.
افغانستان درجه بندی که در سال 2010 انجام شده بود در جایگاه 9 زیادترین ازراری که از تغییر اقلیمی دید قرار داشت و حال متاسفانه این جایگاه به 6 تغییر کرده.
شماری از مردم در افغانستان میگویند به پاسپورت سخت نیاز دارند و طالبان روند توزیع آن را دوباره آغاز کنند.
پدرم زیاد مریض است. دکترای پاکستانی گفته که ثالثه بار به تداوی به پاکستان بیارینش. اما زمانی که خواستم پاسپورت را تمدید کنیم، روند متوقف شد.
و افغانستان به رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت سال 2024 رایافته است.
جام دو سال بعد به صورت مشترک از سوی امریکا و وست اندیز میزبانی می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. امروز دوشنبه 16 ماه عقرب سال 1401 خورشیدی و 7 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان ششمین کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی در جهان است. رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در بیانیه گفته است که افغانها در پردگاه این تغییرات قرار دارند. در جریان امسال خشکسالی و در این حال بارندگی های غیر معمول که با سیلاب ها همراه شد، کسب و کار بسیاری از مردم را در افغانستان صدمه زد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با آغاز نشست بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، ماموریت این سازمان در افغانستان می گوید که افغانها با وضعیت دشوار ناشی از این تغییرات روبرواند. رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد خواسته تا کمک‌های فوری مشترک برای مبارزه با تغییرات نابود کننده اقلیمی در این کشور صورت گیرد. در این گزارش از سوی اکبروف افغانستان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر از لحاظ تغییرات اقلیمی عنوان شده. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، افغانستان با رویدادهای طبیعی مرگبار روبرو شده که علاوه بر تلفات جانی زیانهای بزرگ به مواشی، زراعت، خانه‌ها و زیربناها وارد کرده است. در ادامه گزارش گفته شده که نظام شکننده اقتصادی، نبود برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییرات محیطی و تأثیر جنگ چهاردهه‌ای افغانستان را به یکی از کشورهای آسیب پذیر در نتیجه تغییرات اقلیمی روبرو کرده. 27 نشست مبارزه با تغییرات اقلیمی دیروز در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد. آلوک شرما، نماینده بریتانیا که کشورش در یک سال گذشته ریاست دوره‌ای این سازمان را داشت، گفت که در 12 ماه گذشته اقدام‌های برای مبارزه با تغییرات اقلیمی صورت گرفته، اما او افزود که به کارهای بیشتر نیاز است.
گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 میلادی 6 گیگاتون کمتر خواهد شد. این مقدار متناسب با 12% کاهش نظر به مصرف امروز گازهای گلخانه‌ای در جهان است. گزارش توصیه می‌کند که زمین تا پایان قرن حاضر 1.7 درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد.
پیش از این برخی گزارش‌ها از سوی سازمان ملل متحد تخمین می‌کرد که شاید زمین تا پایان قرن 21 حدود 1.5 درجه گرم‌تر شود. در افغانستان خشکسالی‌های چند سال گذشته و این سو بارندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های غیرمعمول به مردم زیان‌های وارد کرده. اگر 100 زمین‌های زراعتی در بخش‌های افغانستان خشک و بدون آبند، از سوی دیگر سیلاب کشت و زراعت مردم را در مناطق مختلف بارها نابود کرده است. فرزانه یکی از کسان است که از خشکسالی می نالد و می گوید که این وضعیت برای او و خانوادهش نگران کننده است.
این سال یعنی از اول سال که امیت خوشسالی هیچ بر بدر نشد و کاروبار هیچی نید، روزگار نیده، همه به امریز سال گنده.
برنامه غذایی جهان تخمین می کند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند و نزدیک به 6 میلیون تن به کمک‌های اضطراری غذایی نیازمند هستند. در چنین وضعیت و همزمان با برگزاری نشست تغییرات اقلیمی از سوی سازمان ملل متحد، رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان، در پیامش گفته که افغان‌ها به تنهایی نمی‌توانند از این همه چالش‌ها بیرون شوند. و از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواسته تا با برخورد سخاوتمندانه و خلاقانه ایشان از مردم افغانستان انگام تغییرات اقلیمی حمایت کنند. قرار است نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر امروز و فردا هم ادامه یابد.
اکنون گفتگوی داریم با نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست. جاوید نعیمی این گفتگو را با آقای صدید انجام داده و نخست از وی پرسیده که افغانستان چرا ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان عنوان شده؟
افغانستان واضح است که کشور صنعتی نیست و نقش در تولید گازهای گلخانه‌ای نداره. اما چرا افغانستان از تغییرات اقلیم متاثر میشه؟ دو دلیل در اینجا است. یکی ای که افغانستان در کمربند خشک زمین قرار داره و از نظر اقلیمی کشورهای آسیای مرکزی در مجموع در نزدیک کمربند خشک زمین قرار دارن، از تغییرات اقلیم زیادترین اضرار را نسبت به دیگر کشورها میبینن و از این نظر افغانستان در درجه بندی که در سال 2010 انجام شده بود در جایگاه نهم زیادترین اضراری که از تغییر اقلیم میدید قرار داشت و حال متاسفانه این جایگاه به ششم تغییر کرده که به این معناست که ما حتی بیشتر از تغییرات اقلیم متضرر میشیم.
آقای صدید، خشکسالی بیش از حد، بارانهای غیر معمول و سیلابهای خلاف فصل نشان دهنده چی در افغانستان است؟
واضح است که در افغانستان در چند فاکتور خود نشان میده به مردم ما. یکی او ایست که در مجموع تعداد خشکسالی ها، تعداد تکرار خشکسالی ها در کشور ما زیاد شده. خشکسالی های شدید در قطعال زیادتر اتفاق میفتن و خشکسالی های متوسط تقریبا تعدادشان بسیار معمول شده و از نظر دیگر رژیم بارندگی های متغیر کرده. در حقیقت بارندگی های شدید زیاد شدن که امسال ما شما در موسم مونسون هندوستان شاهد بارندگی های شدید در شرق و جنوب کشور بودیم که باعث سیلاب ها شد و همچنان تاثیرات دیگرش کاهش یخچال هاست، گرم شدن خود زمین است و واضح گپ هست که رژیم دریاها همچنان تغییر میکنه و این تمامش ما را به خاطر زیاد متاثر میسازه که زیربنا در کشور ما بسیار رشد نکرده. نقش زیربنا اینجا بسیار مهم است. متاسفانه کشور ما به خاطر نبود زیربنا از باقی کشورهای جهان بسیار زیاد متضرر میشه.
و در شرایط فعلی افغانستان کدام راههای ممکن و عملی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی وجود داره؟
در شرایط فعلی هم مردم افغانستان مسئولیت دارن که کارهای را انجام بدن و هم حاکما و دولت‌های افغانستان مسئولیت دارن. مسئولیت حاکما در این است که باید اونا اضرار تغییر اقلیم مستندسازی کنن و از مجامع بین المللی خواستار حمایت به خاطر پروژه های سازگاری محیط زیستی شوند. در این راستا کشورهای زیاده از صندوق های جهانی مثلا صندوق سبز ملل متحد به خاطر مجادله با تغییر اقلیم وجود داره که با مستندسازی اضرار تغییر اقلیم و همچنان با تطبیق پروژه های سازگاری بودجهش میتونن که از این صندوق ها به دست بیارن. و در خصوص این مردم چی کارا را انجام میتونن، مردم ما باید بدانن که با سیستم آبیاری کهنه و کلیشه‌ای و قدیمی و همچنان نوع زراعت که در کشور ما معمول است، ما نمیتونیم با تغییرات اقلیم مجادله کنیم. بنابراین نیاز است که از سیستم های پیشرفته آبیاری در بخش زراعت که بتونه با آب کم با ما در حقیقت مسئولیت غذایی ایجاد کنه باید به او رو بیارن. در ادعی عرصه واضح است که حاکما و دولت ها همچنان مسئولیت دارن که مردم در سطح آگاهی مردم در این بخش ها بالا ببرن.
گفتگوی بود با نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. همچنان میشنوید که عدم رایافتن دختران به فهرست 10 برتر امتحان کنکور امسال در افغانستان واکنش های را به دنبال داشته است. پیام های شما را هم داریم. متقاضیان پاسپورت در افغانستان از طالبان میخواهند که روند توزیع پاسپورت را دوباره آغاز کنند. حکومت طالبان حدود یک ماه پیش توزیع پاسپورت را توقف داد. بیشتر در این گزارش.
چرا پاسپورت شروع نمیکنن؟ کل مردم به مشکلات است.
فریده یکی از متقاضیان پاسپورت است که میگوید برای درمان بیماری پدرش نیاز جدی به پاسپورت دارد. او از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت نگران است و از مقام های حکومت طالبان میخواهد تا هر چه زودتر روند توزیع پاسپورت را از سر گیرند. فریده به رادیو آزادی گفت یک ماه پیش زمانی که روند توزیع پاسپورت متوقف شد نتوانست پدر بیمارش را سر وقت به پاکستان انتقال دهد تا درمانش ادامه یابد.
پدرم زیاد مریض است. دکترای پاکستانی گفته که سال 3 بار به تداوی به پاکستان بیارینش. اما زمانی که خواستیم پاسپورت را تمدید کنیم روند متوقف شد. ما میخواییم روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز شود و مشکل ما حل شود.
مجید یک متقاضی دیگر پاسپورت که کار فروش و لوازم خانه را میکند با رادیو آزادی گفت اخیرا کاربارش کمرنگ شده و میخواهد برای کار کردن به بیرون از کشور برود.
بسیار اقتصاد بیادر خراب است. دیگه فکر کنم که یک سال یک و نیم سال شد بیکار استیم. هیچ کاربار نیافتیم به شهر کابل. به هر کاری که اقدام کردیم نتیجه نداد. اما ما میخواهیم که از وطن بیرون بریم به خاطر یک لقمنان پیدا کرده بتانیم. مال پاسپورت بند است. پاسپورت نمیتن.
این متقاضیان پاسپورت تاکید میکنند ادامه متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت سبب تاخیر در کارهای آنان و درمان بیمارانشان شده است. تلاش کردیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما وای از دادن جزئیات در این باره خودداری کرد. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان حدود یک ماه پیش با نشر اعلامیه اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده است. در اعلامیه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان علت این کار مشکلات فنی گفته شده و از متقاضیان پاسپورت خواسته شده بود که منتظر اعلان بعدی این ریاست باشند. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4 الی 5000 جلد پاسپورت در روز ماشین های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کاراییشان را از دست دادند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا اکنون روند توزیع پاسپورت چندین بار با ویژه در ولایت ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تاخیر در روند توزیع پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تیم ملی کرکت افغانستان که در جام جهانی بیستاوری امسال مقام دهم را گرفت نیاز ندارد بازی های رایابی را پشت سر گذراند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تیم ملی کرکت افغانستان با آنکه در جام جهانی 20 اوره امسال طوری که انتظار می رفت درخشش چشمگیر نداشت، باز هم بنابر داشتن امتیازها و گرفتن مقام دهم به جام جهانی سال 2024 راه یافته است. جام دو سال بعد به صورت مشترک از سوی امریکا و وست اندیز میزبانی می شود. پیش از این نگرانی های وجود داشت که در جام 20 اوره کرکت به میزبانی استرالیا افغانستان با شکست ها و بازی های لغو شده اش شاید با رقابت های دشوار انتخابی برای راهیابی به جام جهانی سال 2024 روبرو شود، اما حالا نگرانی ها رفع شده. بر اساس ردبندی تازه شورای جهانی کرکت علاوه بر 8 تیم برتر که شامل هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان، هلند، سریلانکا و آفریقای جنوبی می شوند، تیم‌های نهم و دهم جدول نیز در جام جهانی 20 اوره دو سال بعد راه یافتند. در جدول بنگلادش در جایگاه نهم و افغانستان در مکان دهم قرار دارند. قسیم هلال یکی از کارشناسان کرکت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که جام جهانی دو سال بعد بنابر حضور تیم‌های مختلف جالب خواهد بود.
در جام 20 اوره 2024 20 تیم بازی میکنه و به این خاطر که تیمای نو به جام جهانی را پیدا کنه، کرکت در عموم رشد کنه، این تیم‌ها اضافه شده.
در کنار 10 تیم انتخاب شده، تیم‌های کرکت وست اندیز و امریکا با عنوان میزبان‌های جام جهانی مستقیماً به جام راه یافتند. در جام جهانی 20 اوره سال 2024 کرکت 20 تیم در 4 گروه تقسیم خواهند شد. افغانستان در حال به جام بعدی کرکت راه یافته که در جام امسال در استرالیا کرکت بازان افغان هیچ پیروزی نداشتند، در برابر انگلستان، سریلانکا و استرالیا شکست خوردند و بازی هایشان در برابر آیرلند و نیوزیلند بنابر بارندگی لغو شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 7:50 صبح به وقت افغانستان شد.
بیشتر از خبر.
در این قسمت مجله خبری مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را منتشر کرده تحت این عنوان: طالبان به خاطر اینکه زنان را از مردان جدا کنند، دکتران زن را آموزش میدهند. در آغاز این مقاله می‌خوانیم که پس از کنترل افغانستان توسط طالبان در سال گذشته، نزدیک به 1/3 دکتران صنف درسی امیده مومن در یک شفاخانه نسایی کابل کشور را ترک کردند. خانم مومن تصمیم گرفته که از کشور فرار نکند و برای زنان افغان خدمات صحی ارزه نماید. او روزانه بیماران نسایی را معاینه می کند و از زنان نظارت می کند که به مراقبت های صحی نیازمندند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بعضی اوقات تعداد بیماران تا حد زیادند که بستر برایشان کمبود می کند و حتی شماری از آنها بر روی زمین بدون بستر مورد مراقبت قرار می گیرند. امیده در جریان شب همچنان سرگرم عملیات جراحی می باشند. در مقاله روزنامه واشنگتن پست آمده که تصمیم خانم مهمن تصادفاً با منافع طالبان همسویی دارد، زیرا آنها می خواهند که زنان باید توسط دکتران زن معاینه شوند و برای برآورده شدن این هدف بیشتر زنان آموزش صحی ببینند. واشنگتن پست در این مقاله می نویسد: عرصه صحی یگانه بخشی است که طالبان از گماشتن زنان به کار و آموزش دختران در آن حمایت می کند. طالبان کار زنان در دیگر عرصه ها را مانع شده و دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم ساختند. در حالی که افغانستان به کمبود کادرهای صحی روبرو است، نشریه پرنت از یک حادثه ترافیکی در افغانستان خبر می دهد که در نتیجه آن 7 تن به شمول 2 دکتر افغان کشته شدند. حادثه در ولایت لغمان روز شنبه رخ داد. یک روز پیش از آن در نتیجه سرنگون شدن یک مینیبس در دره دوشاخ سالنگ 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در شاهراهای افغانستان حوادث ترافیکی زیاد اتفاق می افتد. خرابی سرک ها، سرعت زیاد و رعایت نکردن قوانین رانندگی و در بسیاری از موارد عدم درک رانندگان از قوانین دلایل بروز حوادث ترافیکی خوانده می شود.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. برخی از فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان آزمون کنکور در افغانستان دلیل عدم رایابی دختران به فهرست ده برتر این آزمون را محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان می دانند. نتایج امتحان کنکور امسال روز شنبه اعلام شد. بیشتر در این گزارش.
اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به روز شنبه نتایج آزمون کنکور امسال را اعلام کرد که برخلاف سالهای پیش حتی یک دختر هم در میان 10 برتر آن قرار نداشت، در حالی که در 2 سال گذشته شمسیه علیزاده و سلگی باران اول نمره های این آزمون بودند. در پیوند به راه نیافتن دختران به 10 برتر آزمون دیدگاه های مختلف وجود دارد. نایل عزیزی شرکت کننده آزمون کنکور که به پوهنزه کامپیوتر ساینس پانتون ننگرهار راه یافته به رادیو آزادی میگوید دلیل این که مکاتب بسته شده بود و دختران بدون خواندن صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کرده بودند، نتوانستند در میان 10 برتر قرار گیرند.
من و سایر صنفی هایم صنف 12 را نخوانده ایم. این دلیل بزرگان بود. آن شماره از سوال ها که از کتاب های صنف 12 آمده بود و او را حل نتوانستیم، موفق نشدیم که در میان 10 نفر برتر قرار بگیریم.
صدیقه، دیگر اشتراک‌کننده آزمون کنکور به رادیو آزادی میگوید بسته شدن مکاتب روحیه آنها را از بین برده بود و به همین دلیل نتوانستند برای کنکور آمادگی لازم را بگیرند.
روحی ما کاملا خراب بود. زمانی که ما دیدیم که دختران را به مکتب اجازه نمیدهد، گفتیم چگونه اجازه بدهد پانتون بروند. باز هم من کوشش کردم، اما طالبان تعداد کمی از رشته ها را برای دختران گذاشت که به همین سبب کامیاب نشدم.
زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان، راه پیدا نکردن دختران را در میان 10 برتر کنکور یک خبر غم‌انگیز می‌خواند. بانو یفتلی دلیلش را بر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان می‌خواند که دختران را بی‌انگیزه کرده و راهی درس خواندن را از آنان سلب کرده است. وای به رادیو زدی می‌گوید:
خب یکی از عوامل عموم خشونت ها، سلب حقوق و آزادی های زن ها که سوی گروه طالبان اعمال شده و متاسفانه طالب ها همه روزه فشار ها و خشونت ها را بالای زن ها و دختر ها افزایش میدن و ممانعت ها همه روزه افزایش پیدا میکنه و این خود مطمئنن تاثیر میگذاره و انگیزه درس و ادامه تحصیل از دخترها سلب میسازه.
بانو یفدلی می افزاید که اگر بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم ادامه یابد و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران دوام یابد، شاید دختران در آینده حتی در آزمون کنکور شرکت کرده نتوانند. در آزمون کنکور امسال 106,030 تن شرکت کرده بودند که بر اساس معلومات ارائه شده توسط اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، 35% دختران بودند. با وجودی که در 10 برتر آزمون کنکور امسال دختران حضور نداشتند، اما عبدالقادر خاموش، رئیس اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی طالبان، به رادیو آزادی گفت که دانش آموز دختر به نام الهام از ولایت هرات با اخذ 348 نمره بلندترین نمره را در میان دختران اخذ کرده که در 15 طب مالجوی پانتون هرات کامیاب شده است. دانش آموزان دختر که سال پیش صنف 12 را نخوانده بودند، ارتقا داده شده و در آزمون کنکور شرکت کردند. اما دانش آموزان دختر که امسال هم از آموزش محروم شده اند، میگویند که نگران سرنوشت نامعلوم خود هستند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان که بیش از 14 ماه از آن می‌گذرد، مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و با وجود واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی را برای بازگشایی این مکتب‌ها نکردند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم. ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم، در کابل می باشیم و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسد.
ما یک مشکل داشتم به خاطر از این صدا و معلولین. ما زمستان بوده که ما رفتم ثبت نام کردم از معلولین کتابچه ما امروی عکسای ما را گرفتم، کارت ما را دید از خود ما مشکل مرا دید، ثبت نام کرد در دالمان برو باز ما بر زنگ نزید. تا امروز روز نه زنگ زد، نه کدام اولی، نه کدام جوابی. باز ما رفتیم مراجعه کردیم سینمای پامیر که یک نمایندگیست اوجا رفتیم، اوجا ما را نگرفت. نگرفت گو برو امیجا ثبت نام کرد یه جیجا کامدیم گو بریم دیگه ایجا ایج نبیاییم. این رفتیم از شهدارم که بردیم از چند فامیلای ما بودک، گفته که از شما مردم ما نمیتیم و از شهدای خود ثبت نام میکنیم. یعنی بیشی دیگه بسیار بر ما مشکل شده، همی کرای خانه، همی بل برق، همی کل منتظر از یعنی می سال دیگه سال نمیره ما را میداد در زمان جمهوریت، همی مشکلات ما رفع میشد. حالا بسیار دچار مشکلات هستیم، همی را گفتم باش که تو امرای همی کلانایشان صحبت کنیم، مسئولینشان ببینیم که چی میگن، چرا تو کار همی کنن، بانجویی میکنن، صد رقم باند امرای ما را میاد.
ما تقاضیستم ما ایوان مادم که ما چی کنیم این سر رقم هستیم، ما خواستی سا خدمت کردیم امام زمستان از خانه ای چیزانیم غیر یک دوتا کمپر خانه هم از خودمانیم کی تقاضی ما قیمون مدرش با تماس هم کی مسئله متقاضی بیچاره مسکین ادم شهید. خب ما خوش هست سال اینجا شعبه را جلو کردیم، نه سیاسی هستم یک مزدور هستم، همون مزد ما را میدین یا نمیدین.
مدت 2 سال می شود که دولت طالبان حقوق متقاعدین را اجرا نمی کند.
شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی برسانید.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
این مجله خبری در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر با عصمت ساروان باشید.